توی طبیب من یا توی حبیب من یا توی طبیب من یا
از رادیو گفتگو در حالی که ساعت 20 است برنامه مشق شیدایی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس مورد بررسی قرار میگیره در این برنامه و خاطرات آزادگان از دوران اسارت بیان میشه.
آقا چیزی نمونده برسم، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپاریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، به حضور شما سلام عرض میکنم. شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. افتخار میدید که این برنامه رو تا انتها میشنوید. من حامد یامینپور هستم، افتخار میزبانی از مهمانان این برنامه رو دارم. از طرف خودم و محمد جواد طالبی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، به حضور شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. شنوندگان حرفه‌ای و خوب رادیو گفتگو، فریختگان گرامی، همونطوری که اطلاع دارید برنامه مشق شیدایی برنامه‌ای است که به روایت‌هایی از دوران دفاع مقدس از زبان رزمندگان و مجاهدان 8 سال دفاع مقدس میپردازه. ما امشب هم به همین بابت در خدمت شما هستیم و قرار هست که زاویه دیگر از دوران دفاع مقدس رو با تعدادی از آزادگان سرافراز کشورمون به بررسی و بحث بپردازیم. دو مهمان بزرگوار در استودیو داریم که من تا دقایقی دیگر اونها رو به حضور شما معرفی خواهم کرد و صحبت و سخن رو با این عزیزان آغاز میکنم. برنامه مشق شیدایی رو شما جمعه شبها از رادیو گفتگو شنونده هستید و احیانا اگر نظری، نکته‌ای و مشورتی میتونید به ما برسونید به شماره 162 سازمان صدا و سیما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و اون رو در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. همونطوری که عرض کردم ما امشب افتخار داریم که میزبان دو آزاده سرافراز دوران 8 سال دفاع مقدس هستیم و قرار هست که در مورد راه و رسم و منش این آزادگان باشون به گفتگو بپردازیم و روایت هایی از دوران دفاع مقدس، وجهی که شاید کمتر در موردش گفته میشه و معمولا یک اشارهی بهش میشه در همه مقاطع، حتی در واقع هفته دفاع مقدس و ازش عبور میشه، بحث زیست و زندگی آزادگان سرافرازمون در همان دوران در زندانهای رژیم بعث عراق هست. آقای رضا الهی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، آزادگان سرافراز کشورمون، به حضور شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیل. با عرض ادب و احترام حضر همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامی و شما برادر عزیز کوچیک شما هستم، رضا الهی،
بزرگواری
که حدود 10 سال در اسارت بسیان بودم و امروز در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. و جناب آقای بیوک ماه پسند از آزادگان و جانبازان سرافراز و از خانواده معظم و عزیز شهدا، حضور شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان بزرگ و محترم برنامه مشق شیدایی. بیوک ماه پسند هستم، آزاده جانباز و برادر شهید، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. جناب آقای الهی، ما صحبت و سخن رو با شما شروع بکنیم. میخوام که ما یه مقدمه کوتاهی از نحوه اسیر شدن شما و اون لحظات بشنویم و بعد خیلی سریع وارد در واقع احوالات شما و سایر همرزمانتون در زندان‌های بعث رژیم بعث عراق برسیم. بفرمایید در کدوم منطقه، در کدوم عملیات و در چه زمانی اسیر شدید؟
تقریبا حدود 9 روزی از جنگ گذشته بود، یعنی 9 مهر بود تقریبا. من نیمه‌های شب از خونه فرار کردم و به طرف جنوب ایران رفتم و روز 10 مهر من به اهواز رسیدم. جاده اهواز خرمشهر تصرف دشمن.
ساکن کدوم شهر بودین؟
من تهران بودم. و بعد مجبور شدم جاده شادگان بریم. حدود 1 ماهی رو من در آبادان بودم که مسئولیتم تقریبا مسئول تعاونی شهری بود، هرچند که سنی نداشتم، حدود 14.5 سالم بود، ولی به خاطر اینکه حالا دوستان این نگاهشون بود که این توانایی در من هست، این مسئولیت تعاون شهری رو من دادن و من اونجا تقریبا به پیر زن و پیر مردایی که تو آبادان باقی مونده بودن و امکانات غذایی رو برای اینا فراهم میکردم و به اینها سهمیه میدادم، که حدود 1 ماه بعد از اینکه اونجا بودم نزدیکای ایستگاه 7 آبادان و اونجا اسیر شدم. تقریبا حدود 10 آبان، یعنی 8 آبان خرمشهر سقوط کرد. 2 روز بعد از اون خدمتون عرض بکنم من اسیر شدم. 11 آبان شهید تنگویان اسیر شدن، 8 آبانم که شهید فهمیده تو خرمشهر به شهادت رسیدم.
پس شما تقریبا اوایل جنگ در واقع اسیر شدید.
بله بله، تقریبا حدود 40 روزی از جنگ گذشتون اسیر شدم.
درسته. و تمام مدت جنگ رو تا اون روزایی که در واقع اون بحث حضور آزادگان در کشور بود رو شما اسیر بودید؟
بله دقیقا، دوران اسارت 10 سال طول کشید، قبول جنگ 8 سال بود، ولی بعد از قبول قرارداد و صلح 2 سالی رو صدام تعویض و اسرا رو انجام نمیداد.
درست. حیفم میاد اینجا این سوال نپرسم، یه مقداری حسرت و اینها نداشتین که حالا مثلا ما اومده بودیم به جنگیم الان اسیر شدیم، این چجوری اینو کنار اومدین با خودتون؟
البته اون لحظه‌ای که ما اسیر شدیم و بعدش هم قرار شد سر ما رو ببرن، تقریبا حدود 51 نفر بودیم، توی دونه آشیانه تانک ما رو جمع کردن. اون لحظه وقتی که فرمانده عراقی اومد، خب یه برادر روحانی رو بلند کرد، یه برادر سپاهی رو، و بعد منم در بین اونو بلند کرد و چاقو رو تیز کردن که خواستن سر اونو ببرن. خب اون بهترین لحظه بود برای ما. البته من یه نیتی کردم، شاید همین نیت باعث شد تا الان از قافله شهدا عقب بمونی، و اون این بود که خدایا این جنازه ما به دست مادر برسه، و الانم حسرتش رو می‌خوریم. ولی تقریبا میشه گفت زمانی که من تو آبادان بودم با رفقا شوخی که می‌کردیم، اسرا رو وقتی که تو تلویزیون پخش می‌کردن که عراقی‌ها اسیر گرفتن، بعد گاهی موقع رفقای آبادانی با من شوخی می‌گفتن رضا اگه تو اسیر بشی چه خوب میشه. یعنی این آمادگی تو وجود ما بود. بعدم خدای تبارک و تعالی قطعا این ظرفیت رو به انسان میده، یعنی بلایی که نازل میکنه و آزمایشی که از انسان
تبدیل موقعیت برای مجاهدت
قطعا همینطوره. بله یه مقدار اوایل سخت بود، ولی دیگه کم کم خودمون رو بخش.
پس یعنی واقعا این بود تو ذهن و دل شما که ما اومده بودیم بجنگیم ولی الان اسیر شدیم؟
بله این هست دیگه.
درسته. آقای محبسن شما بفرمایید در کدوم نقطه در واقع نقاطی که عملیات اتفاق می افتاد در چه زمانی اسیر شدید؟
بنده 21/7/65 اعزام شدم برای آموزشی. یه دوره آموزشی تقریبا 45 روزه رو ما گذروندیم، بعدش هم ما رو اعزام کردن به جبهه. پس از طی روزهای عملیات شروع شد مراحل اول، دوم و سوم کربلای پنج. در مرحله اول و دومش شرکت کردیم، الحمدلله عملیات خوبی بود، با موفقیت و پیروزی رزمندگان پشت سر گذاشتیم. مرحله سومش هم که ما شرکت کردیم، طی درگیری که اونجا داشتیم، ما به محاصره دشمن در اومدیم، یعنی محاصره شدیم. 3 روز تو محاصره بودیم. در طی اون 3 روز محاصره بودیم، حدود 40 نفر از اونا رو ما به اسارت گرفتیم، تعدادی از درجه داراشون، تعدادی از سرهنگاشون رو به اسارت گرفتیم، 3 تا از تانکاشون رو به غنیمت گرفتیم، 2 تا لودرشون رو به غنیمت گرفتیم. بعد از 3 روز دیگه مجبور شدیم این محاصره رو بشکنیم ما، که طی درگیری که داشتیم متاسفانه یه سری امکانات و یه سری ارتباطات ما قطع شد با عقبه خودمون، و بعد از یه درگیری سنگین که از شب تا صبح تقریبا داشتیم، در روز 2/11/65 بنده با تعدادی از هم رزمندهامون به اسارت دشمن در اومدیم. بعد نحوش هم به این شکل بود که از شب تقریبا زدیم به خط دشمن که بتونیم این محاصره رو بشکنیم. متاسفانه میگم چون امکانات نمیرسید، چون ارتباط ما هم قطع شده بود، اینا حدود 35 نفر از بچه های ما اونجا به اسارت در اومدیم، که کم کم ما رو انتقال دادن به عقبه دشمن که سری سوالاتی میکردن استخبارات اونجا، ساواک اونجا، که شما چند نفرید و از کجا اومدید و چجوری بود و اطلاعاتی.
همون لحظه که شما اسیر شدید اینا بودن؟
بله
یا
بله.
منتقل شدید به یه جایی بعد اینا اومدن؟
منتقل شدیم نزدیک های بصره به یه سری از اتاقایی
اونجا سوال جواب و اینا.
بله اونجا سوال جواب میکردن که اطلاعات می‌خواستن چقدر دید و چند نفرید و چه امکاناتی دارید و به این صورت.
ما حسن تا همچنان تو این موقعیت هستید، من این سوالی که از آقای الهی پرسیدم شما بپرسم. کسی که رفته تو دل جنگ و رفته برای مجاهدت و رفته برای این کار، نمیشه پرسید موقعی که می‌خواست، موقعی که اسیر شدید ترسیدید یا واهمه‌ای به دلتون اومد؟ فقط همین سوال میشه پرسید. واقعا اون موقع حستون از این که ما اومده بودیم بجنگیم ولی اسیر شدیم، این حس رو شما اون لحظه داشتید؟ چجوری تونستید مثلا آرامش بعدش رو برای خودتون ایجاد کنید؟
خب راهی که ما انتخاب کرده بودیم، هدفی که داشتیم، واقعا یه هدف والایی بود. هر کسی برای خودش یه نیتی کرده بود که تو این راهی که قدم میذاره برای چی هست، یعنی هدفش مشخص بود. حالا در طی اون روزهایی که اونجا میجنگیدیم، امکان اینو حدس میزدیم که مثلا یه لحظه هم امکان داره ما به اسارت دشمن در بیایم. خب اون لحظات چجوری با خودمون به قول شما کنار بیایم؟ اینو همیشه مثلا شنیده بودیم تو اسارت با اسرا چه رفتارهایی میکنن، چه جوری باشون برخورد میکنن، چه شکنجه هایی میدن. علارغم همه این اطلاعاتی که تو ذهن ما بود که چه رفتارهایی ممکنه با یه اسیر بکنن، و اینها رو ما با اون هدفی که داشتیم با همدیگه مقایسه میکردیم، میگفتیم خدایا ما هدف ما اینه که به فرمان رهبر عزیزمون حرکت کردیم از خونه، بیایم تو از وطنمون، از اسلاممون، از قرآنمون، از ناموسمون دفاع بکنیم. وقتی هدف یه هدف والایی باشه، بقیه چیزا دیگه خود به خود به کنار میره، اونا دیگه میشه فرع.
درست. آیه الهی، مورد آقای محبسند خب با شما هم اینقدری متفاوته. شما اوائل جنگ اسیر شدید، اون سالها خیلی تصویری از این که صدام، بالاخره تصویری از صدام وجود داشت که صدام چه آدمیه و چه مختصات و ویژگی هایی داره در نوع مواجهه با مردم خودش حتی، ولی تصویری از در واقع اسارت نداشتید، اسارت نزد رژیم بس. آقای ماهبسند وقتی اسیر شدن، بالاخره یه روایت هایی شنیده بودن که صدام با اسرا چنین میکند و چنان میکنه. اینم به نظر موضوع جالبیه. بپردازیم به ورود شما به در واقع اون محلی که دیگه محل استقرار برای اسارت بود، و یه قدری شما توی فیلم‌ها دیدیم، یه قدری شو بعضی از بزرگترهای ما تعریف کردن، ولی خب همچنان از زبان مثل حضرت عالی بشنویم خیلی جذاب.
خدمت ماست کنم، رفتار بعضی ها با اسرای ایرانی و یه رفتار وحشیانه‌ای بود. حالا ما خیلی خاطرات هم تو صدا، هم تو سیما، هم تو مجالس برای عزیزان عرض کردیم و این خاطرات هم خیلی دلخراشه و بعضیش هم اجازه نداریم بیان بکنیم به واسطه اینکه مردم عزیزون آزرده خاطر میشن. ولی همین رفتاری که تقریبا داعش به طور علنی با مردم مظلوم عراق و سوریه داشت و کشورهای دیگه،
و فیلمش رو میگرفت پخش میکرد،
بله همین رفتار هم تقریبا بعضی ها با ما داشتن، اما صدای ما به جایی نمی رسید، یعنی انعکاس پیدا نمی کرد. یعنی شما نیست را کنید 175 تا از قواسای ما رو در سوالشون بستن ریختن تو آب. پس ببینید در حقیقت همون تفکر تکفیری رو صدام داشت، اما سرصداش به جایی نمی رسید، ولی اینا آمدن علنیش کردن، همون کشتار، همون شکنجه، همون اعدام ها و همون که دو قطعه کردن بدن، یعنی این که دو تا سیم بکسور به دست بستن، با دو تا تانک کشیدن و دست از بدن جدا شدن یا پا رو بستن و از بدن.
یه قدرش هم برای ایجاد رعب و وحشت بین سایر آزادگان بود، برای اینکه مثلا راجع به موضوعی حرف بزنن یا
ببینید این شکلی بود. نوع شکنجه که داخل جبهه می گرفتن با پشت جبهه هم خیلی تفاوت داشت. یعنی وسط داخل معرکه وقتی می گرفتن، دیگه چیزی به نام رحم و مروت وجود نداشت. هر
تا اونی که مثلا پشت جبهه بوده،
پشت جبهه می رفتن قصتش باز فرق می کرد، باز پشت جبهه انتقال به اردوگاه باز فرق می کرد. یعنی ما داخل اردوگاه زندگی نخستین داشتیم، یعنی کوچکتری امکانات زندگی رو نداشتیم. یعنی شما حساب کنید سالی یک بار به ما لباس میدنن، لباس زیر، یعنی یه اسیر در یک سال باید یه لباس زیر میداش. یه مثلا خدمت رو عرض بکنم، لباس نظامی که میدادن بود یه مدت، یه مدت به دستور میدادن لباسای نظام، لباسای شرکت نفتی میدادن، یا لباسایی که مثلا بعدها لباس زرد بود میدادن به ما، یه دست به ما میدادن. بعد ما هیچ استفاده از آب گرم نداشتیم، صبح ما رو بیرون
می‌بردن. استفاده که داشتید اونا در اختیارتون نمی‌گذاشت.
آره، میخوام همین عرض بکنم، یعنی زندگی بسیار نخستین داشتیم. شاید این قصه تا دو سال ادامه داشت. بعد از دو سال اینا باورشون شد که باید ما رو نگه دارن. یعنی ما اثری داشتیم که چون صلیب سرخ اونو ندیده بود و انواع شکنجه‌هایی که مثلا مبارزین عراق مثلا حزب دعوه میدید با اونها این رفتار
می‌کردن. چرا؟
بالا
یعنی اسراری مثلا کشف کرده بودن که نزد این آدم اسراری وجود داره یا نه همینجوری؟
نه ببینید، یه اسمی اینها رو به هراس مینداخت، مثلا هرس خمینی یا هشت شعبی ایرانی مثل بسیج تبعه، این اسم وجود اینها رو میترسون و اینا به احساسشون این بود که این آدم انواع اطلاعات نظامی رو داره و سرباز وقتی اسم مثلا بسیج می اومد می ترسید. البته بعد از فتح بیت المقدس و فتح مبینی که اسرای بسیجی اسیر شدند، این یه مقدار برایشون طبیعی شد. ولی قبلش اگر اسمی از بسیج می اومد، اینو فکر می کردن مثلا یه فتح بزرگی کردن، می ریختن مثلا بسیجی ها داخل اردوگاه و می گرفتن و می گفتن یه آدمی مثلا مهمی گرفتن. بعدم زمان اول اصاله وقتی می گفتن پاسدار، اینو فکر می کنن یه آدمی که بسیار قد بلند هیکلیه، مثلا 20 نفر رو از نظر جسمی می تونه حریف بشه. ولی بعد مواجه می شدن با یه آدمی مثل منی که 14 سالیم قد داشتم، سن داشتم و قدم بسیار کوچیک بود و وقتی عراقی تو گوش من می زد من 2 متر پرت می شدم. بعد اینا میشستن فکر میکنن، گفتن مثلا اینی که گفتن مثلا اینا انسانهای بسیار قوی و جسته‌ای هستن، مثلا پس این چطور، این چیه پس؟ لذا اون نگاه با همون شکنجه با من رفتار میکردن. من یادم میاد زمانی که خواستن سر ما رو بردن، یه افسر عراقی بود اومد گریه کرد و به فرمانده برگشت که هذا طفل، این بچه است، ینتظر عمه و ابوه، پدر مادرش منتظرشن. فهمیده گفت مخالف، سرشو ببرید. یعنی نگاهشون اینجوری بود که مثلا هر کوچیکشون هم خطرناکه، چه برسه به اون کسی مثلا فرمانده باشه، پاسدار باشه یا فرمانده ارتشی باشه اینها. لذا خیلی میترسین از این قصه.
متشکرم آقای محبسن. شما بفرمایین که باز با همون تغییری که رژیم بعث کرده بود توی اون چند سالی که حالا یه بخشی از اسرای ما در واقع نزده اونها بودن توی اردوگاه‌هاشون، شما هم روایت‌هایی رو شنیده بودید و الان نمیدونم از زبان شما باید بشنویم، به نظر میرسه که مثلا رژیم بس حرفه‌ای‌تر شده بود توی مواجهه با اسرای ما، یا مثلا شما وقتی میرفتید اونجا اگر از افرادی که قبلا بودن چیزی میشنیدید احتمالاً بعد مثلا ناامیدتر میشدید، مثلا آقای الهی ممکن بود یه تصوری داشته باشن حالا یه سال دیگه دو سال دیگه جنگ تموم میشه، ولی شما با آدم‌های مواجه بودید که سالها بود در اسارت بودن و اونها می‌خواستن برای شما حکایت کنن که منتظر چند سال باشید، منتظر چه نوع رفتارهایی باشید. اینها رو شما قدری در مورد اون دوران بفرمایید.
بله، ما تعدادی بودیم که حدود ابتدا 1000 نفر بودیم، ما رو بردن به اردوگاه تکریت 11، اردوگاه شماره 11 تکریت که در استان صلاح الدین واقع هستش. اونجا اردوگاهی بود که به قول معروف غیر قابل سکونت بود، یعنی تا الان انگار کسی توش سکونت نکرده بود، یعنی نه چیزی آماده بود، فقط همین چند تا آسایشگاه مانند بود اینا که خیلی لحاظ امکانات ضعیف و هیچ امکاناتی ما اونجا نداشتیم. به محضی که ما رو وارد اون اردوگاه مخوف کردند، ما تقریبا ایام اسارت منم 2/11/65، یعنی تقریبا وسط زمستان، زمستان سرد و یخبندان، با اون شرایطی که به هر حال اسرا رو انتقال میدن به اردوگاه ها، اکثرا چیزهایی رو شنیدید. ما در اون هوای سرد تقریبا با اون تعدادی که بودیم، ما رو ابتدا انتقال دادن به پادگان الرشید بغداد با اون وضع فجیحی که با اسرا رفتار میکنن،
حالا که بعدن اسمش برای رزمنده‌های ایرانی شد زندان الرشید.
بله بله، زندان الرشید. ما تقریبا یه دو ماهی حدودا اونجا بودیم، با شکنجه هایی که حالا بود، امکانات کمی که بود، نه غذایی میدادن، یه ظرف کوچیک میآوردن، در هر اتاقی که اندازش 3x4 بود، 12 متری بود، حدود 53 نفر ما توش بودیم این دو ماهه، نه غذای درست حسابی میدن، یه ظرف کوچیک مثلا غذا میآوردن، این ظرف کوچیک فرض کن یه قابلمه متوسط، این برای 53 نفر بود، یعنی هر نفری حدوداً مثلا 2 قاشق، اونم به زور.
برای مثلا چه زمانی؟ مثلا
2 ماه، تا 2 ماه.
نه نه نه، مثلا تو روز یه بار این اتفاق.
آره روز یه بار، مثلا وسط روز
دیگه، هم صبحانه بود هم نهار بود.
آره وسط روز کلن همینه میدادن، یعنی دیگه شام و نمیدادن صبحانه و اینجا چیزا خبری نبود. با اون شرایط سخت، حالا یه سری حساب شما فرض بکن مجروح هستن، تیر خوردن، ترکش خوردن، به هر حال جسمشون آزرده شده، این دو ماه رو با اون وضعیت غذایی، مثلا با اون وضعیت یه سری ها، حتی من قشنگ یادمه تو سرویس های بهداشتی اینا رو جا میدادن، یعنی کسایی که میخواستن برن مثلا آب بخورن باید تو میرفتن داخل سرویس بهداشتی آب میخوردن، یا اصلا جاشون کلن اونجا بود، یعنی خوابشون استراحتشون کلن تو هم داخل اون سرویس بهداشتی. به لحاظ میگم کمبود جا و نمیدونم واقعا چی بود اینا، چه رفتارهایی میکردم، من خودم اصلا شوکه شده بودم حتی اون موقع. بعد از 2 ماه ما رو مثلا گفتن شما رو انتقال میدیم به اردوگاهتون، اونجا وضعتون بهتر میشه، خیلی مناسبتر. رفتیم وارد اردوگاه شدیم، با اون خاطرات تونل وحشتی که از اسرا تعریف کردم براتون شنیدین تا الان، حتما چند تا از سربازاشون یه تقریبا صفی درست میکردن، روبرو هم وامیستادن، یه تونل مانندی درست میکردن که ما بعد از داخل اونا رد میشدیم میرفتیم توی آسایشگاهمون، و تمام این سربازان هر کدوم دستشون یکی باتون بود، یکی میلگرد آهن بود، یکی سیمخاردار بود، یکی سیمبوکسل بود، یکی از این کابلای سفاز بود، خلاصه هر کی تو دستش یه وسیله‌ای برای زدن و ضرب و شتم بچه‌ها داشت. یکی از این اتوبوس‌ها پیاده می‌شدیم می‌رفتیم به داخل این آسایشگاه. به محضی که از این وسط این تونل رد می‌شدیم، خلاصه بی‌نصیب نمی‌شدیم از ضربات وحشتناک این شکنجه‌های اینا. تای این صف که وارد به آسایشگاه وارد می‌شدیم، بالاخره یکی یا سرش شکسته بود یا صورتش زخمی شده بود یا پشتش مجروح شده بود، یه جوری خلاصه به یه نحوی یه صدمه‌ای دیده بود. با تمام این شرایطی که ما سپری کردیم، هوای سرد، یخبندان اونجا، نه لباس درست حسابی، فقط یه زیرپوش و یه زیرشلوار تنمون بود، تمام لباسای نظامیمون از تنمون در آورده بودن اون هوای سرد، با یه گرفتاری بدبختی رفتیم داخل آسایشگاهی که کفش پر خاک بود و سیمان، هیچی پهن نبود، هیچ امکاناتی بگم نبود، مخروبه بود اصلا. اونجا رو به زور خلاصه یواش یواش بعد چند مدت بچه‌ها تلاش کردن تا اونجا رو به صورت یه چیزی مناسب در بیارن که فقط بتونن اونجا بشینن تو اون سرما و تو اون یخبندان. کلن شرایطی که تو اون اردوگاه حکم فرما بود همه بود، همش رعب و وحشت و شکنجه و اذیت و آزار. حالا این روحیه یا سربازای عراقی بود.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. ما یک معلمی داشتیم در زمانی که حالا الان نمیدونم میشه متوسطه اول فکر کنم، دوران راهنمایی، که ایشون میگفت در مورد همین تونل وحشت، میگفت من چون یه چیزایی شنیده بودیم و در واقع یه تصویری هم دیدیم که اینا چیکار میخوان بکنن، من با سرعت اومدم از وسط اینا عبور کنم. یکی از این سربازای عراقی داد زد که این ورزشکاره، و میگفت ما گرفتن ما رو جداگونه دوباره در واقع به حساب ما رسیدن، و یعنی از هیچ تدبیر و فرصتی برای اذیت کردن رزمندگان ایرانی دریغ نداشتن. متشکرم. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم صحبت‌های تلخ ولی شاید نه قطعا عبرت آموزه. بزرگواران حاضر در استودیو رو